سوال پرسیدن که در جایی از قرآن آمده که شما نمیخواهید تا من نخواهم، منظور دقیقش چیه؟ ظاهرا اشاره به آیه سوره مبارکه تکویر داره به طور خاص، بله، و حالا خیلی جاهای دیگه هم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین.
بله، همین که اشاره فرمودید آیه 29 از سوره مبارکه تکویر، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. ما شبیه این رو همین که اشاره فرمودید در قرآن زیاد داریم که اگر خداوند بخواهد کسی را هدایت میکند، اگر بخواهد گمراه میکند، اگر بخواهد عزیز میکند، اگر بخواهد پادشاه میکند. این بحث شاعه های قرآن زیاده. ما در برنامه های قبل مفصل راجع به این عرض کردیم که هیچ وقت ما یک آیه رو به تنهایی مورد بررسی قرار نمیدیم، ما آیات رو به کمک آیات دیگه تفسیر میکنیم.
بله.
همچی که در نهج البلاغه هم حضرت فرمود، نهج البلاغه برادر قرآنه، اخو القرآنه، در اصل یک تفسیر ویژه از قرآن هست که فرمود بعضه یفسر بعضا، یعنی بعضی از آیات بعضی دیگر را تفسیر میکنه به کمک اونها. حالا مثلا شبیهش اینه که در یه آیه میبینید که داره الرحمن علی العرش استوا، ید الله فوق ایدیهم، خداوند دستش بالای دست هاست، یا خداوند روی کرسی و تخت نشسته است، اینا رو داره. خب اگر یک نفر فقط به همین آیه نگاه کنه میگه خداوند پس دست داره، خداوند پس نشیمنگاه داره، خداوند پس جسم داره. اما دیگه به آیه دیگری مراجعه میکنیم که لیس کمثله شیء، مثل خدا اصلا شما تصور نمیتونید بکنید، یعنی شما هر چی میبینی همش ماده است، خدا مثل اون چی شما فکر میکنی نیست. خب بعد متوجه میشه که این تعبیرها تعبیرهای کنایه ایه. الرحمن علی العرش استوا یعنی سلطه الهی، قدرت الهی بر همه هستی استیلا داره.
بله.
ید الله فوق ایدهیم یعنی قدرت خدا بالای همه قدرت هاست.
بله.
در اینجا هم وقتی شما آیاتی مثل انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما سبیل و راه رو نشونتون دادیم، مختارید، میتونید انتخاب بکنید راه درست رو، میتونید انتخاب نکنید. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خب علی حال اگر کسی بخواد خودش رو پاک کنه، منزه کنه، رستگار میشه، اگر نه خب دست و به هم خورده و به هم ریخته و نابود شده و به گرفتاری نائل شده میشود اگر نخواد خودش رو تحصیب کنه. از اینجا به دست میاد که انسان مختاره، اما اختیارش علی الاطلاق نیست. حتما باید اون چرا که ما میخواهیم خدا هم بخواهد. اگر خدا نخواهد نمیشود. خب حالا اینجا خیلی بحث دقیق دیگه، علی حال این بحث اراده و اختیار و اینها که از بحثای بسیار، علی حال قلم که به اینجا رسید علی حال نوکش بشکست دیگه به قول
بهم
صاحب کفایی و اینها. منتها ما کاملا، من خودم عرض میکنم، اگه یک مقداری به اعمال و رفتار خودمون دقت بکنیم میفهمیم این معانی این آیات رو. خب کسی که کارش درست انجام داده، توفیق الهی کمکش میاد، اون چرا که انسان میخواهد خدا هم میخواهد.
بله.
اما اگر کسی مال حرام خورده و با لقمه حرامی که از گلوش پایین رفته از خدا چیز بخواهد، خب این میخواهد اما خدا نمیخواهد. نه. میگه شرط داره استجابت دعا اینه که تو وقتی داری دعا میکنی حرام نخورده باشی، قسم نکرده باشی، ظلم نکرده باشی. اما آیا در بحث گناه چی؟ اگه کسی اراده کنه گناه بکنه چی؟ اینجا باز قصه از همین قراره. کسی که خوبی‌های زیادی کرده، دعاهای زیادی پشت سرش هست، میخواد گناه کنه، اما باز خدای سبحان یه توفیقی نصیبش میکنه که این به سمت گناه
مانعی براش ایجاد بشه،
ایجادی که نمیره به اون سمت، میره تا لبه هاش اما به داخل گناه وارد نمیشه. افراد زیادی هستن که این گرفتاری ها رو داشتن و تعجب کردن. یکی از این جوان ها برای من نقل میکرد، میگفت آقا من در لبه پتکا گناه همیشه قرار داشتم ولی هیچگاه داخل گناه قرار نگرفت. گفتم به پدرت خیلی احترام میذاری، پدر مادره؟ گفت که دستشون رو میبوسم. گفتم خون یکی از علتاش. از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هست، از این سوال کردن که رضوان خدا بر این مرد بزرگ با، که این همه توفیقات رو از کجا به دست آوردی؟ گفت یه روز مادرم به من گفت که برو بابات صدا کن بیاد سر سفره. رفتم دیدم بچه بودم، بابام در حال مطالعه خوابش برده. از اون طرف مادرم فرموده بود که بیدارش کن، از این طرف میدیدم که خوابیده، اگه بیدار کنم ممکنه که اذیت بشه.
بین دوتا
محضورین قرار گرفت. میگفت خم شدم کف پای پدرم که نشسته بود، کف پاشو بوس کردم و از این بوسیدن پدرم بیدار شد. یک دعایی برای من کرد، من از اون لحظه احساس کردم که زندگیم دگرگون شد. حالا اینجا هم خودش این مسئله است که این چی شد که ایشون توانست پای پدر رو اولا به ذهنش خطور کرد، بعد توفیق پیدا کرد. این هم خودش مقدمه داره، یعنی حتما یه کار خوبی انجام داده که این توفیق رو پیدا کرده. و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله. پس بنابراین اصل خواستن خدا این که انسان ثواب رو انجام بده، گناه رو انجام بده، این جزء اراده الهیه که این رو به اختیار انسان قرار داده. این که انسان در امر خیر موفق‌تر می شود، در امر شر ورود پیدا نمی کند، بخش زیادی از اینا برمی گرده باز به خودش که مقدمات خوبی رو انجام داده و خداوند داره او رو تأیید میکنه. به عکسش هم هست که خیلی هایی که در دعاهای ما آور که رمضان می خوندیم، خدایا هر وقت اراده کردم در جمع ذکر و علما قرار بگیرم نتوانستم، هر وقت اراده کردم شدن. که بعد فهمید که نکنه که من به خاطر گناهانی که کردم از چشمت افتادم،
پناه بر خدا.
اینم اون ورش هم، برای اونم باز خود انسان با اختیار خودش این کار رو انجام داده.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما. ضمن اینکه حالا این آیه ظاهرا با توجه به آیات قبل من شاء منکم ای یستقیم، آیه قبلش و ما تشاؤونه رو بعضی از مترجمین و مفسرین گفتن شما طی راه مستقیم نمی کنید، قرینه آیه قبلی که لمن شاء امن کنه، یعنی همین نکته ای که فرمودید.
بله.
در مسیر حق انسان قرار نمیگیره مگر اینکه خدا بخواد، و اون هم به واسطه همون مقدماتی است که حضرت عالی فرمود.
خدا خواسته است. این شما الان اینو فرمودید، دوباره ممکنه این شبهه پیش بیاد.
بله.
پس یعنی اینایی که در مسیر مستقیم قرار گرفتن اونا رو خدا خواست، اونایی که قرار نگرفتن خدا نخواست؟ نه، هر دو رو خدا خواست. اصلا اراده خدا به این است که ما راه مستقیم رو طی کنه.
بله،
اراده خدا برای این قرار گرفته، منتها اراده تشریعی، نه اراده تکوینی. اراده تکوینی اگر بود ما میشدیم فرشته ها.
بله،
که شما باید
اراده تکوینی یعنی این که ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم و باید تو این راه باشیم، پس همه باید تو این راه قرار میگیریم،
مثل فرشته ها که دی اختیار.
و اراده تشریعی یعنی چی؟
یعنی که مشخص کرده، گفته
اگه این کار رو بکنید امرها و نهیها.
بله، همون تعبیر آیه انا هدیناه سبیل، ما سبیل را راهنمایی کردیم به شما که راه مستقیم چه راهیه.
بله.
خواستید بروید، نخواستید نروید. بله. یعنی انتخاب رو به خود انسان داده است.
تو در قالب واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات،
بله بله،
انجام اینها شما را در مسیر مستقیم قرار میده و انجام اونایی که نهی شده شما را از مسیر مستقیم فاصله میده و دور میکنه.
بله. اون توضیحش اون نکته بود که عرض کردم که حالا اونی که موفق میشود به خاطر باز خودش مقدمات رو خوب انجام داده، موفق بله. نمیشود به خاطر اینکه مقدماتش رو خراب کرده. یا اون شخص هم وقتی در سمین که یا علی نماز شب نمیخونم مدتیه، هر چیم اراده میکنم که بخونم نمیشه. بله. از فهمت قیدت کرد زنوبک، گناهات دست و پاتو بستن.
عجب، به خدا پناه بریم، خدا انشالله توفیق این اعمال رو به هممون عنایت کنه. بسیار متشکرم شما، خیلی ممنونیم از شما، همچنین از شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی که همچنان همراه با ما هستید. متذکر میشیم که این برنامه در دو بخش تکرار میشه، یکی در ساعت 23 و یک بار هم در ساعت 2 بامداد تکرار برنامه هست. همینجا خدمت اون عزیزانی که تکرار برنامه را دارن میشنون عرض سلام و ادب و احترام داریم و خرسندیم که توفیقی شده در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی باشیم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. سامانی پیامکی 30553.
می‌خواستم ببینم تو قرآن یک جا می‌فرمان که کمتر بخندید و زیاد گریه بکنید. این در چه مورد هستش؟ در چه همه موارد زندگی بایستی اینجوری باشن؟ یا این که حالت خاصی بوده؟ اینو محبت و توضیح کامل بفرمان.
خیلی خوب. بسیار متشکریم از شما شنونده بزرگوار برنامه. حاجا اشاره به آیه 82 سوره مبارکه توبه کردم که در این آیه شریفه می‌فرماد که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. معناش چیه که قرآن می‌فرماد کمتر بخندید و بیشتر بگرید؟ آیا این همه مراحل زندگی یا برای زمان خاصی است؟
این ناظر به بحث جنگ تبوکه، البته قاعده ازش در میاد دیگه.
بله.
اینهایی که در جنگ تبوک شرکت نکردن و تخلف کردن، این در اصل خطاب به متخلفینه، کسانی که از جنگ سرپیچی کردن و شرکت نکردن. خب اینها به خاطر توجیه کار خودشون و حق به جانب نشان دادن خودشون و تحقیر مجاهدان و برای دل سرد کردن مجاهدان قهقهه سر می زدن، می خندیدن.
بله.
این آیه برای تهدید این هاست. میگه حالا شما میگه تو این دنیا چقدر میتونید بخندید؟ فلیضحکوا قلیلا، چون دنیا دنیای قلیلیه، چون روزگار روزگار کمیه. اما بدانید که ولیبکوا کثیرا، چون اونور دیگه نهایت که نداره.
بله.
اینجا این چند روز دنیا رو میخندید، اما باید تا خدا خدایی میکنه در قیامت باید گریه کنید. چرا؟ جزاءً بما کانوا یکسبون. این به خاطر این اعمالی که دارید انجام میدید در اون دنیا باید همش گریه کنید. این در اصل خنده های مستانه مقرورانه متکبرانه برخواسته از طغیان رو داره تهدید میکنه و به مؤمنان داره امید میده که شما این خنده اینها خیلی شما رو ناراحت نکنه، دل سرد نکنه. بدانید که اینها چند روزی ممکنه بخندن، اما تا خدا خدایی میکنه اونها باید در اون دنیا گریه کنه.
پس در واقع دستور کلی برای همه مراحل زندگی و همه افراد نیستش، همونجوری که تو بخش دوم داشتن
خنده برای مستانه رو داره، خندانی که از روی مستی، از روی غرور، از روی تکبر
نسبت به گناه و خوشحالی از گناه و معصیت باشه.
و الا شما میدونید که دستور عمل اهل بیت نسبت به خنده و بشر دروش، بشر روحو فی وچه
مثلا نشانه مؤمنه.
بله، این نشانه مؤمنه. لذا یکی از جرمایی که برای حضرت امیر سلام الله علیه داشته میگفتن ایشان نمیتونه خلیفه باشه، چون خیلی خندرو و خیلی قلوزه شوخ طبعه.
بله،
این نمیشه. باید حتما یه آدم پس کن عبوسی باشه، خیلی اخموی باشه.
بسیار متشکرم. پس در واقع این یک تهدید برای مشرکانه و اونهایی که تبعیت امر پیامبر رو انجام ندادن،
و از اون طرف
گناهکاران، حالا
تسلی دادن به مؤمنان.
و اگه بخوایم تسریش بدیم و مثلا امروز بخوایم بگیم برای کسانی که گناه میکنن و از گناهشون شادمانن نسبت به اونها. خیلی متشکرم و ممنون از شما.
پرسمان قرآنی.
بله.
تلفن های 329-10-551 و 329-10-552.
میخواستم از استاد بپرسید که آیه فستقیم کما امر چه ویژگی خاصی داشت که از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماند این آیه کمرم شکست. با تشکر از برنامه خوبتون، محمد ابراهیم حامدی هستم از شهرستان دارا بستان فارس.
خب ممنونیم از جناب آقای حامدی از داراب استان فارس. حاج آقا بفرمایید چه ویژگی این آیه داره که پیامبر فرمود کمرم رو شکست؟
بله، آیه 112 سوره مبارکه هود، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. روایت، چند روایت در این زمینه داریم دیگه، معروف‌ترین روایت اینه که اصحاب خدمت حضرت رسیدن، عرض کردن که یا رسول الله چرا آثار پیری زود در چهره شما نمایان شد و موهای صورت شما زود سفید شد؟ حضرت همون شیبتنی صورت هود و الواقعه، سوره هود و سوره، در بعضی از روایت در سوره هود رو فقط نقل میکنه، شیبتنی صورت هوده، سوره هود مرا پیر کرد. سوالی که این عزیز مطرح میکنه اینه که خوب چه ویژگی داشت این سوره که سوره های دیگه این ویژگی نداره؟ سوره هود ویژگی هاش چی بود که پیامبر رو زود پیر کرد؟
بله حاجا، این آیه این ویژگی رو داره یا کل سوره هوده؟
خیلی از مفسرین گفتن همین آیه، همین آیهی که الان داریم میخونیم، فستقم کما امرته، عمدتاً رو این،
یعنی اگرچه روایات گفتن سوره هود، بله، ولی منظور همین آیه، بله، از سوره هود است.
بله. و این رو، همین آیه رو به چهار بخش تقسیم کردن. یک، فستقم، امر به استقامت، امر به این که باید در مقابل ظلم قیام کنی و بایستی در مقابلش. و خیلی ها هستن که قیام میکنن اما نمیستن، نمیمونن تا آخر. بله. استقامت یعنی پای کار تا آخر موندن، این خیلی امر سختی. شما میدید الان یکی از ویژگی هایی که شهید قاسم سلیمانی داره این استقامت شده دیگه، و الا خب از ایشون موفق تر بودن کسانی که در دوران دفاع مقدس در میدان های جنگ مبارزه کردن، ولی بعدش انگار دیگه استعفا دادن، یعنی دیگه رفتن دنبال کار زندگیشون.
بله.
لذا مستقیم بودن مهم نیست، مستقیم ماندن، انقلابی بودن مهم نیست، انقلابی ماندن، مجاهد بودن مهم نیست، مؤمن بودن، مؤمن ماندن مهم. خب یکی این که خب این کار بسیار سختیه تا آخر موندن. نکته دوم که کما امرته، یعنی اون جوری که من خدا گفتم باید، حالی وقت طرف استقامت میکنه اونجوری که خودش میخواد، نه اونجوری که من میخوام که در مقابل طاغیان و یاغیان خم به ابرو نیاد. تا اینجاش برای پیامبر عظیم الشان به نظرم باز کار سختی نیست. سختترش اینه که و من تاب معکه، یعنی اگر خود پیامبر به تنهایی مورد امر واقع شده بود که استقامت کن اونجوری که من خدا امر کردم، کمر پیامبر نمیشکست، موهای پیامبر به زودی سفید نمیشه. اما امر کرده که خودت و من تابه و کسانی که مشرک بودن توبه کردن، حالا آمدن با تو شدن،
اینها را هم استقامت بده بهشون، هم همراه خودت اونجوری که من میگم ببر.
احسن. یعنی بعد خودت به اینا رو مستقیم نگه داری پای کار، حالا من خودم میتونم این کار بکنم ولی اونا رو چطور؟ این نکته دوم، و من تاب معک، خیلی کار سختیه که پیامبر مشرکان جاهلی که یه عمر توی مکتب جاهلیت خیس خورده اینه دوباره برگردونه بیاره در مکتب توحید، اینا رو موحدانه سبک زندگی توحیدی به اینها آموزش بده و به گونه که بمونن، اونم مستقیم بمونن پای کار، بسیار کار سخت. نکته چهار، ولا تطغوا، بعد در این مسیری که حرکت میکنی، انقلابی که هستی، اهل افراط نباشی. انقلابی بودن نباید در این مسیری که حرکت کنی به حق کسی تجاوز کنی. حق کسی رو ضایع کنی. اونم نه فقط خودت، اونهایی که همراه شما هستن. باید به گونه حرکت کنی که وقتی وارد جنگ شدی درختی رو نباری، حیوانی رو نکشی. بذاتون جز دست را دیگه
بله.
تو باید جهاد کنی، با دشمن مبارزه کنی، نه با سرزمین اونها، درخت اونها، گیاهان اونها، حیوانات اونها. خب این چهار تا ویژگی که واقعا پیامبر به اون عظمت رو که از تن میفهمد، وقتی کوره جنگ داغ میشد همه کم می آوردن، ما به پیامبر پناه می بردیم. یعنی بحث استقامت پیامبر به حدی که از تعمیر میگه من به او پناه می بردم، انا عبد من عبید
محمد صلی الله علیه.
حالا ببینید این چقدر باید کار سختی باشه که حضرت بفهمد که این آیه از سوره هود مرا پیر کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس ویژگی این آیه شریفه چهار دستوریه که در این آیه وجود داره و اون چهارتا استقامت پیامبر بر امر دین الهی، دوم این که توی این حرکت پیامبر باید دقیقاً طبق امر خدا باشه،
یعنی
تا اینجاش میفرمایید باز شاید قابل تحمل باشه، اما این که دیگران رو هم با خودش ببره و مراقب باشه که دیگران هم طغیان نکنن، این کار بسیار سخت و مشکل برای راهبری کسی که میخواد با اون ویژگی‌ها رو بخواد راهبری کنه.
پس شد استقامت، اخلاص، رهبری مؤمنان، عدم طغیان و تجاوز.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. همچنین از شما شنوندگان بزرگوار برنامه ممنون هستیم که همراه با برنامه خودتون هستید. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی، شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، یعنی 025، و شماره پیامک 30553 برای ارتباط شما با برنامه خودتون و طرح سوالات قرآنی که دارید. خب حاجا، به پایان برنامه رسیدیم و دیگه فرصتی برای سوال جدیدی نداریم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، خدمتتون هستم.
التماس دعا دارم. خیلی ممنون.
محتاج مقدار خیر شما هم، ما هم شنوندگان عزیز که بارها این رو اشاره کردند و فرمودند. ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه. یه خواهشی هم از شما بزرگواران داریم. بزرگوارانی که تماس می‌گیرند اگر لطف کنند و در پایان تماس شماره خودشون رو هم بفرمان، با توجه به کثرت سوالات و شاید طولانی شدن پاسخ به بعضی از سوالات و زمان بردن اون، نیاز باشه که به این عزیزان اطلاع بدیم که سوال شما در چه تاریخی پخش میشه. اگر شماره تلفن خودتون رو بگذارید و بفرمایید شماره رو، دوستان ما تلاش میکنن و سعی میکنن که انشالله با شما تماس بگیرن و بهتون اطلاع بدن که در چه زمانی به سوال شما پاسخ داده خواهد شد. از همه شما ممنونیم که با برنامه خودتون همراه هستید. همه رو به خدای بزرگ میسپاریم و از خدا میخواییم که انشالله با فرج امام زمان علیه السلام نصرت و پیروزی ظاهری رو برای مؤمنین هم مقرر کند. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله. هر نقطه از جهان اسلام
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
بر سپاه است که حفظ نظم را و انتظامات را بکند و به مراتب بالاتر گوش کند و با یک برنامه صحیحی که شوراهاشون تنظیم می کنند اونها هم عمل کنند و خودشون را موظف بدانند بر این که باید همه سرباز اسلام باشند و باید همه مراعات نظم را بکنند و همه فرمان فرماندهان را اطاعت کنند، که اگر این نظم و انتظام و فرماندهی و فرمانبرداری نباشد، خدای نخواسته سپاه موفق به مقصد اصلی خودش نخواهد شد. و این یک امریست که علاوه بر این که برای سپاه مراعاتش لازم است، برای سربازهای ارتش و جاندارمری و سایر قوای مسلح باز لازم است که روی اساس نظام و مراتب را حفظ کردن و گوش کردن به طرح‌هایی که فرماندهان طرح کردند و به اونها امر می‌کنند، اگر بخواهید کشورتون را حفظ کنید و اگر بخواهید مردم کشورتون را از تعدیات حفظ کنید، باید مراعات تمام مسائلی که در ارتش هست و در سپاه هست و در سایر قوای مسلح هست به طور کامل بکنید. و من امیدوارم که موفق بشید، شما چنانچه تا کنون موفق شدید از این به بعد هم موفق بشید و کشور خودتون را از هر آسیبی که خدای نخواسته پیش بیاید حفظ کنید.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی.